من شنونده کاری از راستین بودید با ترانه کوروش سمیعی و آهنگ یاشار آج. داشت اسمش یادم میرفت ولی یاشار آج عزیز آهنگ رو ساخته بود. یک بار دیگه به اونهایی که تازه به صبحانه با خبر پیوستند و الان صبحشون رو دارن با ما آغاز میکنن خیر مقدم میگم. امیدوارم که روز چهارم فروردین ماه خوبی رو داشته باشید هر کجای ایران پهناور عزیز، سرزمین خوبمون به سر میبرید. امیدوارم این روز رو خوب آغاز کنید و خوب هم به پایان برسونید. در کنار من مراد ویسی عزیز نشسته تا یک بار دیگه خبرها رو با شما مرور کنه و در میون بگذاره و بعد از اون باز در کنار شما هستیم با گزارش‌های شنیدنی و مطالب دوست داشتنی.
با سلام مجدد، سرتیپ سیف الله بختیاری فرمانده منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران میگوید نیروهای دریایی آمریکا 10 سال قبل تلاش کردند وارد اروندرود شوند اما نیروهای ایرانی مانع این اقدام شدند. این مقام نظامی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته 5 شناور آمریکایی در آن زمان قصد داشتند از طریق اروندرود به عراق تحت رهبری صدام حسین حمله کنند. این فرمانده ایرانی مدعی شده که 10 سال قبل سپاه پاسداران 3 آمریکایی و 2 کویتی را در همین منطقه بازداشت کرد اما ترجیح داد این موضوع را رسانه‌ای نکند. منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در محدوده خرمشهر، آبادان و ماهشهر فعالیت میکند. حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا روز شنبه به طور رسمی با ارتش این کشور اعلام آتش بس کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مراد غرایلان فرمانده پیکاکا در پیامی ویدیویی گفته است پیکاکا از 21 ماه مارس اول فروردین به طور شفاف و رسمی اعلام آتش بس میکند. عبدالله اوجالان رهبر بازداشت شده پیکاکا در پیامی به مناسبت نوروز از اعضای پیکاکا خواسته بود ضمن اعلام آتش بس از ترکیه خارج و در شمال عراق مستقر شوند. مراد غرایلان در پیامی ویدیویی گفته است تصمیم اتخاذ شده توسط اوجالان تصمیم همه اعضای پیکاکا است و آن را میپذیرند. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان قرار است امروز یک شنبه به این کشور بازگردد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال مشرف روز جمعه در دبی گفت در انتخابات پارلمانی پاکستان که قرار است کمتر از 2 ماه دیگر برگزار شود، شرکت خواهد کرد. ژنرال مشرف که از 1999 تا 2008 قدرت را در پاکستان در دست داشت، متهم به دخالت در طرح قتل بی‌نظیر بوتو رهبر سابق حزب مردم است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تلاش برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. به گزارش رویترز، جان کری پیش از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل در اردن با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و مذاکره کرده بود. وزیر خارجه آمریکا همراه با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به خاورمیانه آمده بود و در حالی که آقای اوباما به سفر خود پایان داد و به واشنگتن برگشت، وی همچنان در منطقه مانده است. مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها از حدود 3 سال پیش و در پی اختلاف طرفین بر سر احداث شهرک یهودی نشین متوقف شده است. سرتیپ محمد رضا نقدی فرمانده بسیج سپاه پاسداران ایران میگوید علوم انسانی غربی از بمب‌های شیمیایی غرب و بمب‌های ارتش صدام حسین خطرناک‌تر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ نقدی روز شنبه در آبادان گفت بهترین راه نجات کشور از علوم انسانی غربی توسل جستن به حوزه‌های علمی است. سرتیپ نقدی همچنین گفته است خمپاره‌های دیروز به شبکه‌های ماهواره‌ای، بمب‌های شیمیایی به مشروبات الکلی و تیربارها به شبکه‌های شایع پرداز و جنگ روانی تبدیل شده‌اند. حمله به علوم انسانی در ایران هنگامی بالا گرفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 3 سال قبل از ترویج آنچه که علوم انسانی وارداتی از غرب خواند انتقاد کرد. و خبر آخر این که وزارت خارجه ایران بازداشت یک ایرانی به اتهام جاسوسی در عربستان را تکذیب کرده است. دولت عربستان 3 شنبه گذشته گفته بود 16 شهروند شیعه آن کشور را به همراه 1 لبنانی و 1 ایرانی به اتهام جاسوسی برای یک کشور خارجی بازداشت کرده است.
خیلی ممنون آقای ویسی که خبرها رو خوندین برای ما، اما در ادامه باز هم با شما هستیم. یک بار دیگه من شماره های تماس با برنامه صبحانه با خبر رو بگم، اگر که مایل هستید میتونید اسمس های خودتون رو برای ما ارسال کنید. ماراتون اسمس به صبحانه با خبر همچنان ادامه داره، 2042-07-33-59-55-55 و 2079-26-011-57-30 شماره هایی که شما در اختیار دارید تا با برنامه خودتون در تماس بشید و انرژی مثبت به ما بدید و ما هم به همچنین این انرژی رو به سمت شما برگردونیم. در این بخش اما صحبت هایی که خواهید شنید، یعنی گزارش هایی که خواهید شنید، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توسعه حرکت اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی شده. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در نظرسنجی های انتخاباتی رأی منفی سنگینی دارند. از طرف دیگه باراک اوباما در ادامه سفر خودش که به خاورمیانه داشته به صحبت های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون داده و از روابط ایران و ارمنستان خواهید شنید، این روابط چگونه حفظ شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری حجت الاسلام علی اکبر ابو ترابی روز شنبه گفت که حرکت اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی باید سال به سال توسعه پیدا کنه و این کار یکی از بهترین، عمیق‌ترین و پایدارترین برنامه‌های فرهنگی و دینی در ایرانه. در سالهای گذشته ده‌ها دانش آموز به دلیل تصادف در راه اردوهای راهیان نور جان خودشون رو از دست دادند و تاکنون تعدادی از مقام‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم خواستار توقف این اردوها شدند. گزارش فرین عاصمی رو با هم بشنویم.
علی اکبر ابو ترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که اردوهای راهیان نور به مناطق جنگی یکی از بهترین برنامه‌های فرهنگی و دینی است که هر سال توسعه بیشتری پیدا می‌کند و باید سال به سال این حرکت تعمیق و توسعه پیدا کند. آقای ابو ترابی همچنین گفت اردوهای راهیان نور در آغاز راه است و شکل‌گیری ستاد مرکزی راهیان نور نوید بخشان است که در آینده کارهای بزرگی در عرصه فرهنگی ایران سامان خواهد یافت. این در حالی است که پیشتر بعضی از نمایندگان مجلس خواستار متوقف شدن اردوهای راهیان نور شده بودند. اواخر مهر ماه سقوط یک دستگاه اتوبوس حامل دختران دانش آموز بروجنی به اردوی راهیان نور در محور خوزستان موجب کشته شدن 26 نفر از سرنشینان آن شد. خبرگزاری ایرنا از قول مسئولان محلی علت این حادثه را لغزندگی جاده و ناتوانی راننده در هدایت اتوبوس اعلام کرده بود. دو هفته بعد از آن هم بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس حامل دختران دانش آموز که در اردوی راهیان نور بودند در جاده کمربندی شاهرود 2 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. در بهمن ماه سال 91 هم در پی واژگونی یک اتوبوس حامل دانش آموزان پسر اهل ارومیه در محور پل دختر در استان لرستان یک دانش آموز کشته و 16 دانش آموز دیگر مجروح شدند. این دانش آموزان راهی مناطق جنگی در جنوب ایران بودند. روزنامه مغرب در شماره اول آبان ماه سال 91 خود نوشت که حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده فارسان در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش و فرمانده بسیج گفته بود که آقای حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش راضی می شود جسد بچه خودش را تحویل بگیرد و آیا سردار نقدی پاسخگوی این حوادث جانگداز هست؟ به دنبال کشته شدن این دانش آموزان در سال گذشته حسین هشبری معاون پژوهشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ضمن رد اجباری بودن اردوهای راهیان نور به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سال گذشته 30% دانش آموزان دوم دبیرستان به هر دلیل در اردوی راهیان نور شرکت نکردند اما کسر نمره هم نداشتند. با این حال محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال 91 به وبسایت خبر آنلاین گفته بود که این اردوها اجباری است. برادر یکی از دانش آموزان دختر بروجنی که در حادثه تصادف اتوبوس راهیان نور در مهر ماه سال گذشته کشته شد پیشتر به رادیو فردا گفته بود که از طرف مدرسه خواهرش برای این سفر نمره‌ای در نظر گرفته شده بود و دانش آموزان برای گرفتن این نمره به اردو رفته بودند.
خواهرم به پدرم خیلی اصرار میکردن، میگفتن که با دوستاشون میخوان برن برای کاروان و اینا، بعد مثل این که گفته بودن یه مقدار نمره آمادگی دفاعی هم برای این در نظر گرفتیم. بعد پدرم اجازه ندادن برن و بعد منم به من گفتن، خیلی اصرار کرد، منم با بابام صحبت کردم، یه نوبه در نظر گرفته بودن. خب این اجبار میکرد که دانش آموزی که میخواد درس بخونه معدلش بالا بره، مدرسه نمونه بودن، همه دوست داشتن معدلش بالا، مجبور بودن که به این پنج نوبه شرکت کنه.
محمد رضا نقدی فرمانده بسیج هم در همان زمان در گفتگو با خبرگزاری مهر انتقادات از اردوی راهیان نور را جفسازی رسانه‌های بیگانه نامید و گفت که راهیان نور یکی از محورهای فعالیت‌هایی است که در حوزه گردشگری انقلابی و مذهبی در ایران صورت می‌گیرد و بسیاری از جوانان را از به گفته او آفت‌ها مسون می‌دارد.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم. یک بار دیگه من شماره تماس رو هم برای اون دسته شنونده‌هایی که مایل هستند نظراتشون رو درباره صبحانه با خبر با ما در میون بگذارن بگم: 2042-07-33-59-55-55 و 2070-926-011-57-30. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در نظرسنجی‌های انتخاباتی رأی منفی سنگینی دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باهنر گفته اگر بعضی از اصلاح طلبان و خود آقای خاتمی فکر کنند که به گفته او هنوز آن سونامی سال 76 و 80 را راه میاندازند، میبخشید راه میافتد، من میگویم که چنین اتفاقی نمیافتد. جزئیات بیشتر رو از رضا ولیزاده بشنوید.
رأی خاتمی بد نیست، اما اینکه فکر کند 20 میلیون رأی میآورد، خیر، اینطور نیست. این جمله را محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین میگوید که خود نیز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام نامزدی کرده است. آقای باهنر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره رأی آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی در نظرسنجی ها گفت نظرات مثبت در مورد هاشمی و خاتمی بالا است، اما نظر منفی هم در مورد آنان سنگین است. نایب رئیس مجلس همچنین محمود احمدی نژاد را به دخالت در انتخابات متهم کرد و گفت هر چقدر هم احمدی نژاد بگوید در انتخابات دخالت نمی کند، به قول معروف آدم دم خروس را می بیند و قسم و آیه فایده ندارد. پایان نقل قول. در حالی که هنوز محمد خاتمی به صورت رسمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی نکرده است، روز جمعه محسن قرویان یکی از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی به خبرگزاری ایلنا گفت اگر خاتمی وارد انتخابات شود می تواند یک حماسه و موج مردمی را در فضای سیاسی کشور ایجاد کند. پیش از این نیز 91 تن از اصلاح طلبان و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامه‌های جداگانه از محمد خاتمی دعوت کرده بودند تا در انتخابات 92 شرکت کند. اما جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز در آخرین روزهای اسفند به سایت خبری نسیم آنلاین گفت اصلاح طلبان لیاقت و حق ورود به انتخابات را ندارند و شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد خواهد کرد. شنبه بیژن نوباوه نماینده مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا کسانی را که تاکنون برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کردند غیر جدی دانست و حضور آنها را تنها در حد گرم کردن فضای انتخابات تعریف کرد. تاکنون 10 تن از چهره‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کردند. نامزدهای اردوگاه اصولگرایان عبارتند از محسن رضایی، مصطفی پور محمدی، محمد رضا باهنر، منوچهر متکی، یحیی آل اسحاق و علی فلاحیان. تنها کسی هم که خود را به عنوان نامزد اصلاح طلبان معرفی کرده، مصطفی کواکبیان است. 3 تن دیگر از کاندیداها هنوز به طور مشخص اعلام نکردند از طرف کدام یک از جریان‌های سیاسی کشور کاندیدا خواهند شد، که عبارتند از حسن صبحانی، محمد سعیدی کیا و محمد شریعت مداری. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد برگزار می‌شود.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. اما در ادامه میخوایم سری بزنیم به کشورهای خاورمیانه، جایی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفری که داشته روز جمعه وقتی به اردن رفته بود به صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون داده و گفته بهتره رهبر جمهوری اسلامی ایران بیشتر به فکر مسائل داخلی کشور باشه و سعی کنه به مناقشه هسته‌ای پایان بده تا با لغو تحریم‌ها بتونه اوضاع ایران رو بهبود ببخشه. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از مهتاب وحیدی.
رهبر ایران به جای تهدید اسرائیل بهتر است زمان بیشتری را صرف بهبود شرایط زندگی مردم خود کند. این بخشی است از صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه‌ای مبنی بر تهدید اسرائیل به نابودی. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند صحبت‌های آقای اوباما را اظهاراتی طعنه‌آمیز می‌داند که نشان دهنده آگاهی جامعه جهانی از مشکلات اقتصادی ایران است.
در زمانی که اقتصاد یک کشور خراب است چگونه می‌خواد جنگ بپردازه، اون هم با اسرائیل که از حامیان بین‌المللی بسیار پرقدرتی در جهان برخوردار است. به گمان من سخن آقای اوباما سخن طعنه‌آمیز بسیار پرمعنا و در این حال بیانگر درکیست که جامعه بین المللی از فلج کننده بودن تحریم ها پیدا کردن و به این باور رسیدن که وضعیت درونی سیستم اقتصادی کشور بسیار وخیم و بغرنج هستش.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز اول فروردین ماه در سخنرانیش در مشهد بار دیگر اسرائیل را دشمن جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود:
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم می کنن، تهدید به حمله نظامی می کنن، اما به نظرم خودشون هم می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
اسرائیل تاکنون بارها ایران را متهم به ساخت سلاح هسته‌ای کرده و ایران اتمی را تهدیدی جدی برای خود می‌داند. اما این بار مقام‌های اسرائیل واکنشی به اظهارات آقای خامنه‌ای نداشتند. علت آن را از مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل در تل آویو پرسیدم.
البته امکان داره که در آینده واکنش نشون بدن، ولی بهتر اینه که آقای نتانیاهو جواب ندن، چون به نفع دولت اسرائیل هستش که تمرکز روی اظهارات آقای خامنه‌ای باشه، چون با این اظهاراتشون واقعا ثابت میکنن به جهان که چرا نظام کنونی جمهوری اسلامی ایران نبایستی مسلح به بمب اتم بشه.
اظهارات آیت الله خامنه‌ای همزمان بود با سفر باراک اوباما به اسرائیل. رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز جمعه به اردن رفته بود، با اشاره به مناقشه هسته‌ای ایران گفت: اگر ایران برنامه اتمی خود را متوقف کند، آینده‌ای متفاوت با امروز خواهد داشت، چرا که با لغو تحریم‌ها می‌تواند تجارتش را توسعه دهد و شرایط خود را بهبود بخشد. باراک اوباما در ادامه گفت: دورنمای مقام‌های جمهوری اسلامی باید این مسائل باشد، نه تهدید به نابود کردن اسرائیل. مر جاودانفر هم معتقد است که در حال حاضر بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی ایران مشکلات اقتصادیش است.
اظهارات آقای اوباما واقعا نشون میده که الان در کاخ سفید رئیس جمهوری وجود داره که مسائل داخلی ایران رو میفهمه و حرفی که آقای اوباما زدن کاملا منطقی هستش، چون بزرگترین خطر برای نظام جمهوری اسلامی ایران اسرائیل نیستش. دولت ایران سیاست‌های اقتصادی خودش دشمن بزرگتری برای نظام جمهوری اسلامی ایران هستش تا اسرائیل.
اسرائیل مهمترین متحد آمریکا در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود و باراک اوباما بارها بر حمایت بی قید و شرط از اسرائیل تأکید کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در این باره میگوید:
این تهدید به نابود کردن شهرهای کشور دوست برای رئیس جمهور آمریکا یک تهدید غیر مستقیم علیه خودش تلقی میشه و او با توجه به اینکه یکی از موانع آغاز جنگ علیه ایران بوده، احساس شخصی هم نسبت به این پیدا میکنه. بنابراین توپ رو به زمین ایران برمیگردونه و یادآور میشه به دنیا که اوضاع داخلی ایران چقدر اسفباره و این حرف واقعا دارای منطقه که آقای خامنه‌ای به جای تهدید کشورهای خارجی به اوضاع داخلی مملکت بپردازه، به سیاست داخلی و خارجی مملکت بپردازه که ایران رو تا این حد به انزوای سیاسی کشیده و مردم رو با فقر و بیکاری و تشدید تورم روبرو کرده و اینها همه عواملش نه اسرائیل و آمریکا، مسائلی است که در داخل ایران شکل گرفته.
باراک اوباما بارها گفته است که ترجیح می‌دهد مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود. با این حال او روز اول فروردین ماه در اورشلیم گفت: ایران اتمی خطری است که قابل مهار کردن نخواهد بود. قرار است کمتر از دو هفته دیگر، یعنی در روزهای 16 و 17 فروردین ماه، دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان برگزار شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. ایران و ارمنستان از جمله کشورهای همسایه‌ای هستند که تونستن در گذر زمان روابط خوب خودشون رو با یکدیگر حفظ کنن، ولی چه دلایلی به حفظ این رابطه کمک کرده؟ نوشین سید حسینی در همین ارتباط گفتگویی رو داشته با جیمز بروک، رئیس دفتر صدای آمریکا در روسیه و کارشناس امور ارمنستان.
Armenia has four neighbors. There's Georgia to the north and they have good relations with Georgia. But you're right.
خب این که قطعاً یکی از دلایل مهم این رابطه است. ارمنستان 4 تا همسایه داره و با گرجستان که همسایه شمالیش است، رابطه خوبی داره. ولی حرف شما درسته. ارمنستان از طرف شرق و غرب با دو کشور ترک زبان همسایه است. آذربایجان در شرق که با ارمنستان توافقنامه صلح نداره و ترکیه در غرب. بنابراین ارمنستان بین همسایه‌هاش با ایران رابطه خوبی داره. مثلا حدود 6 سال قبل بین این دو تا کشور خط لوله انتقال گاز طبیعی به بهره برداری رسید. ضمن اینکه میخوان خط لوله انتقال نفت هم بسازند. به علاوه ارمنستان میخواد خط آهنش رو به طرف جنوب و ایران گسترش بده. الان هم فکر میکنم در حال برنامه ریزی بر روی ساخت 200 روی رودخانه مرزی ارمنستان و ایران هستند.
میدونیم که ایران در حال حاضر تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ایش قرار داره. آیا فکر میکنید که ارمنستان حاضره که برای ادامه روابطش با ایران این تحریم‌ها رو نقض بکنه؟
I think Armenia is trying to walk a very fine line between
فکر میکنم ارمنستان برای حفظ و گسترش روابط بازرگانیش با ایران، اونم بدون اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو نقض کنه، سعی میکنه که روی خط باریکی قدم برداره. بخش بانکی ارمنستان هم نسبتاً کوچیکه و همینک به نظر میرسه به شدت زیر ذره بین هست. من در صحبت با ناظران مستقل توی ارمنستان به این نتیجه رسیدم که این کشور تحریم‌ها علیه ایران رو نقض نکرده. ولی خب باید به این نکته هم توجه داشت که ارمنستان کشور کوچیکیه که به برقراری روابط بازرگانی احتیاج داره و با توجه به اینکه وسعت ایران حدود 50 برابر ارمنستان هست، در توسعه اقتصادی ارمنستان نقشه بسیار مهمی داره.
فکر می‌کنید اگه آمریکا علیه ایران دست به حمله نظامی بزنه، ارمنستان بین ایران و آمریکا کدوم یک رو انتخاب می‌کنه؟
I think Armenia would prefer to put its head in the sand.
در این صورت ارمنستان مثل شترمرغ سرش رو توی شن فرو میکنه و وانمود میکنه که هیچ اتفاقی نیفتاده و سعی میکنه که بی‌طرف باشه. روابط بین ایران و ارمنستان سابقه هزار ساله داره و ارمنستان جزو سرزمین‌های تحت تسلط ایران بوده. مردم دو کشور با همدیگه تفاهم دارن و سابقه خیلی از ویژگی‌های مردم ارمنستان مربوط به دوران ایران باستانه، مثلا مهمان نوازیشون. فکر میکنم که ارمنستان در صورت بروز هر گونه درگیری سعی میکنه که بی‌طرف باقی بمونه.
گفتید که ارمنستان با همسایه‌های ترک زبانش روابط خوبی نداره. برخورد این کشور نسبت به روابط ایران ترکیه یا ایران آذربایجان چیه؟
خب شکی نیست که در حوزه مسائل ژئوپلیتیک در اون منطقه همیشه نوعی بازی شطرنج مانند وجود داره. وقتی که بین ایران و آذربایجان تنشی به وجود میاد، ارمنیا احساس خوبی دارن. فکر میکنم که روابط بین ترکیه و ارمنستان رو به بهبودی هست. من موقع انتخابات ارمنستان اونجا بودم و خبرنگاران زیادی از ترکیه برای پوشش اخبار انتخابات به اونجا اومده بودند. پرواز مستقیم بین ایروان و استانبول و فکر میکنم شهر وان در ترکیه وجود داره. برای همینم روابط بین دو کشور بهتر شده. هرچند ترک ها احساس میکنن که باید از آذری ها حمایت کنند.
گفتگویی بود که شنیدید با جیمز بروک از صدای آمریکا در از دفتر صدای آمریکا در روسیه و کارشناس امور ارمنستان.
تپرستی throw out the world's
lettuce.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. صبحتون به خیر، روزگارتون به شادی. خوشحالم که یه بار دیگه مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا، گشت و گذاری و گپی و موزیکی واسه آخرین دقایق صبحانه با خبر. تو ماجد تاهباس هستم، همین دیگه معرفی بودیم. ملت به طور کلی به بعضی عددا حساسه، حالا بسته به فرهنگ و این حرفا فرق میکنه. مثلا غرب یا بخشی از کشورهای غرب آسیا عدد 13 نحسه، جاش تو بعضی کشورهای شرق آسیا عدد 4 نحسه. بعضی از عددا هم هستن که تو تاریخ یه ملتی نقش تموم نشدنی بازی میکنن. حالا نمیدونم چقدر مهم، یعنی اهمیتش چقدر زیاده یا کمه، ولی نقششون تموم نشدنیه. مثلا تو مملکت ایران عدد 2500 یکی از اوناست. حالا حکومت 2500 ساله، تاریخ 2500 ساله، جشنهای 2500 ساله و تازه ترینشونم 2500 جشن نوروزیه. از عددا ولی گذشته، نمیدونم این چه فکر غریبیه که من این روزا گرفتم، ولم هم نمی‌کنه که کلاً دولت ایران در شبیه سازی خودش به همه چیزای گذشته میخواد گوی سبقت رو از بقیه بدزده. از یه طرف مخالفای سیاسی و روزنامه‌نگارا در زندانن ولی منشور حقوق بشر کوروش رو نشون میده. از یه طرف دشمن حکومت سابقه ولی 2500 جشن نوروزی برگزار میکنه. حالا ممکنه به نظر شما این شباهت عددی فقط همینجوری اتفاقی باشه، ولی بلکه هم نباشه. البته در هر حالت هم کلمه 2500 همیشه یه سری منتقد آماده در خط مقدم داره، چه قبل از 57 چه حالا که دیگه نزدیک 14 هست 2500 سال به تاریخ پیوسته. خلاصه با این سرعت در تدایی معانی و مابقی، من که چشم آب نمیخوره به زودی رئیس جمهوری ایران بره به آرامگاه کوروش و اون جمله معروف رو بگه. نوروز دیگه کلن پیش آمدای خارق‌العاده توش پیش میاد. و حالا هم کمی نوروز خانی کردی بشنویم با صدای شهرام ناظری.
رفته رفته داریم نزدیک میشیم به پایان صبحانه با خبر امروز. امیدوارم که تا این لحظه بهتون خوش گذشته باشه. از این به بعد شما هستید و زندگی آغاز میشه و امیدوارم که روز چهارم فروردین ماه خوبی رو پیش رو داشته باشه. از طرف همکارانم، از طرف همشون براتون آرزوی بهروزی میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
رو ستاره منو در بدم کرد با ستاره ندیدن ستاره نشیدن من اتش کرد و تشت تکرد روش میشد آسمون و زمین و سمون و واسه دیدن زیر رو کرد روزا گم گشتن شب و برگشتن پار دیگه منو بی حال رو کرد
کاش دیگه شب یکم دیگه طاقت بیاره تا همیشه تو پیشم بمونی ستاره کاش دیگه شب یکم دیگه طاقت بیاره تا همیشه تو پیشم بمونی ستاره
دیده دمید و ستاره پری شب تموم شد عمر این بی ستاره که هیچی نداره تو تاریکی شب برم شد چشم من بسته بود و پاهم خسته بود و تن شب نشینم شکسته شب تو رفتی نموندی نگفتی یکی این همه چشم راه نشسته
پس هر من میمیرم تو دوری تمومی نداره من اسیر زمینم تو یک آسمونی ستاره هر سحر من میمیرم تو دوری تمومی نداره من اسیر زمینم تو یک آسمونی ستاره ستاره آسمون چشمون خنده دیدن تو حسرت دستم اما تا برسیدن تو پای تو موندگارم محاله کم بیارم نمیدونی کیم من این ستاره بارونم و بگو بدونم یه بار شده تو یادت وقتی میری بمونم تو این ستاره بارون تو این ستاره بارون
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با پسر همسان داشتون برنامه سعد آهنگ رو گوش میکردیم
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
با غرما چیکار کنیم همه مساوی عالیه 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 هم
من ترانه شماره 7 رو انتخاب میکنم
آهنگ سال
شماره 4 دارم
همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
بیت همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجور کنم، وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم، شک میکنم به آدمک شک میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم،
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، با مرض قند آشنا هستید؟ مرض قند دو قسم است، دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2. دیابت نوع 1 هرچند که ممکن است در بزرگسالی نیز بروز کند، اما بیشتر بیماری است که کودکان و نوجوانان به آن مبتلا می شوند. 10% آنهایی که مبتلا هستند حتما خویشاوند نزدیکی دارند که مبتلا به همین بیماری است، هرچند که شرایط زندگی و دیگر عوامل محیطی نیز در ابتلا به مرض قند چه نوع 1 و چه نوع 2 آن دخیل هستند. در نوع 1 آن اغلب روند ابتلا بسیار سریع است، هرچه بزرگ سالتر البته روند آرامتر و خزنده تر است. به این نکات باید بسیار توجه کرد. بیش از حد تشنه می شوید، نیاز مبرم به ادرار کردن دارید، بسیار خسته هستید، وزن کم می کنید، با تغییر نگاه از دور به نزدیک یا حتی از نزدیک به دور مشکل دارید، در این صورت بدون فوت وقت باید با دکتر معالجتان تماس بگیرید. درباره دیابت باز هم برایتان خواهیم گفت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ای دست ای دست ای دست چه ای سر آواز باره صبح هست صبح هست صبح هست چه صبحی که هدف دیدن یاره
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
قلب منی دنیام تبارم وطنم وقتی تو اینجایی یه دست شاه ماهی میلغزن آهسته تو برکه رکام وقتی تو اینجایی گم میشه تنهایی اگه بازم باور کنم تنها چشا جنوبیا یه عمر دما میزنن دائم دوتا آتش بشون تو چشمای تو روشنن چشمای تو آبستنه تن هزار آسدکه بی تو از آسمون من پره پرنده میچکه وقتی تو اینجایی یه دست شاه ماهی میلغزن آهسته تو برکه رکام وقتی تو اینجایی گم میشه تنهایی کفره اگه بازم باور کنم تنها
همه همو میبینیم
اینجا دوست آشنا زیاد داریم
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو
اینجا فیسبوکه فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda از روزی که رفتی دنیا چه قشنگه، این خونه پر از عطر گلهای رنگا رنگه. از روزی که رفتی جلون میده افتاد شب تا آسمون دوباره پیداش میشه مهتا. آخه با تو که دیگه چیزی به چشم کم نمیومد، تو بودی یا هیچ چیزی به چشمم نمیومد.
تو هم توی و شب بی تو مهتابی نمیشد، آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمیشد.
آسمون پر شد از رنگ حنایی، نمیخواستم به روش بیاره که تو باشی هنوش رنگی نداره. اگه یک دنیا قشنگی باشه، اگه هر جا پر از عطر گلاشه، بدون اینو دلم پیش تو گیره، نمیتونه کسی جا تو بگیره، نمیتونه کسی جا تو بگیره.
آخه با تو که چیزی به چشم کم نمی آمد، تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمی آمد. ما هم تویی و شب بی تو مهتابی نمی شد، آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد.
آخه با تو که دیگه چیزی به چشم کم نمی اومد، تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمی اومد. ما هم تویی و شب بی تو مهتابی نمی شد، آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد. آسمون پر شد از رنگ حنایی، نمیخواستم به روش بیاره که تو باشی هنوش رنگی نداره. اگه یک دنیا قشنگی باشه، اگه هر جا پر از عطر گلاشه، بدون اینو دلم پیش تو گیره، نمیتونه کسی جا تو بگیره، نمیتونه کسی جا تو بگیره.
آخه با تو که چیزی به چشم کم نمی اومد، تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمی اومد. ما هم تویی و شب بی تو مهتابی نمی شد، آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد،
آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
شم یهو دید که پیش روشم، چه چهی زدم و گفتم عاشق که نمیشم.
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری در دریا.
ای بی حیاتی سر به هوا دید،
بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون رو بستی میونه سبت عاشق، بگو بانه کی هستی؟
رقصی بکن رقصی مثل تجربه رها شدم.
شادترین های ایرانی، ایرانی ترین شادی ها، همه در یک جا، رادیو فردا.
زمستون و سرما یاد مرد زارونم میرسه به گوشم و بانگ کوگ و سارونم، خسته ی زمستونم من دیر بارونم، هر سمنده به دیام چیار بی بارونم.
موسیقی
نسیم بهاری بیا و برس بند آبادم تا به این ولات تنگ برسی به فریادم زیر بر تو بارونم من دیر بارونم هر سمنده به دیام چیو به بیبارونم دنو که ایره سه وقت مال کنون بی بود گلای باوینه پر آسمون بی بود موزه بی قرارونم من دیر بارونم هر سمنده به دیام چیار بی بارونم قربونت ایلا او برف و گل زارت ما به حیرون کهگون که خونن به که سارت دی به سر رسی جونم من دیر بارونم هر سمنده به دیام چیاره بی بارونم دلم آرزو داره که ببینم روزگار ظلمی نداره تیامه بگوشم من حوشمونم هم باز سرما یاد مرغ زارونم میرسه به گوشم بانگ کوگ و سارونم خسته زمستونم من دیر بارونم هر سمنده به دیام چیاره بی بارونم